بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قرآن کریم از اون جهت که نور است با سایر علوم و کتاب‌های فنی فرق فراوان دارد، یعنی یه علم خاص نیست. علوم را که تقسیم کردن، هر علمی بالاخره موضوع و محمول و نسبت خاص خودش دارد و اصلاً وارد مسائل دیگر نمی شود و اگر وارد شد میگن ما این رو استطرادن بحث کردیم. اما برفرض بخواهد بحث بکند، یه مسئله را در کنار یه مسئله دیگر به یه مناسبتی استطرادن بحث میکند. پس علوم این دوتا خصیصه دارن: یک، هر کدام موضوع و محمول خاص خودشون رو دارن، خارج از موضوع خودشون بحث نمی کنن. دو، اگرم خواستن بحث کنن، وقتی که این مسئله تمام شد یه مسئله جدایی رو به یه مناسبتی استطرادن طرح میکنن. اما قرآن کریم این چنین نیست، این یه علم خاص نیست، این حکمت نیست، کلام نیست، عرفان نیست، فقه نیست، اخلاق نیست، این نور است. یعنی چی نور است؟ یعنی یه سلسله مسائلی که مربوط به بود و نبود عالم است، هست و نیست است، اینا را ذکر میکند. اونگاه باید و نباید ها را که جزء مسائل حکمت عملی است با او مرتبط میکند و با او میدوزد، نه اینکه یه مطلبی رو به عنوان استطراد نقل بکند. نخیر، از یه قیاسی تشکیل میدهد، یه مقدمهش جزء باید هاست، یه مقدمهش جزء بودها، یکی مربوط به هست و نیست است، یکی مربوط به باید و نباید است. مثلا در حکمت، اخلاق، عرفان نظری، اینا فقط سخن از این است که چی تو عالم هست، چی تو عالم نیست، نمیشه من حکمت نظری. اما ما با چه بکنیم، این دیگه تو اون علوم نیست. در اخلاق سخن از باید و نباید است. انسان باید این چنین بکند، باید وظیفه‌ش این است. چرا؟ لما فی محلی، برای اینکه در حکمت ثابت شد، در کلام ثابت شد که عالم مبدعی دارد. اما قرآن کریم این دو را به هم مرتبط کرده است، یعنی بایدها را با بودها مرتبط کرده است، نبایدها را با نبودها مرتبط کرده است. این یک کار که حالا شواهدش هم تو این بحث ما هست. مطلب دیگر این است که در فضای استدلال، تو حکمت نظری، تو علوم استدلالی، بالاخره چه علوم تجربی، چه ریاضی، چه حکمت و کلام، چه عرفای نظری، تو این مسائل هرگز بحثای دوستی و دشمنی مطرح نیست. یعنی انسان در علم و در برهان هرگز نمیتواند بگوید من این رو نمیپسندم، من او رو نمیپسندم، من دوست ندارم این رو. حالا تو ریاضیات وقتی که میگن مثلا دو تا زاویه قائمه با اون سه تا زاویه قائمه و مناسبت 80 هر سه تا زاویه مربونن با دو تا قائمه برابر هست، یا مثلا هر دو ضلع یک مثلثی بزرگتر از اون ضلع سوم است، اینا رو کسی بگه من آ دوست ندارم اینجور باشه. تو داروسازی، طب، ریاضیات، کلام، حکمت هیچ کی نمیتونه بگه من اینو دوست ندارم یا اون رو دوست ندارم، من خوشم نمیاد. اما ببینید وقتی انبیا استدلال میکنن بر توحید، از دوستی سخن به میان میارن، میگن اینو من دوست ندارم. چجوری میشدم تو برهان فلسفی، تو جهان بینی بگه من آقای رو دوست ندارم؟ خب طرف میگه شما دوست ندارید، من دوست دارم. این عجین کردن بحث های عاطفی اخلاقی بایدها به این بودها، این از ویژگی های قرآن کریمه. این تو تفسیر است، تو فلسفه نیست، اصلا راه ندارد اونجا، تو کلام اصلا راه ندارد. شما مثلا در حکمت و کلام برای اثبات مبدا یا برهان حرکت است، یا برهان حدوث است، یا برهان نظم است، یا برهان امکان ماهوی است، یا برهان امکان فقری است، تا برسید به بسیط الحقیقه. در هیچ کدام از این براهین ضعیف و متوسط و قوی و اقوا سخن از این که من خوشم نمیاد، من خوشم میاد، من این رو دوست دارم نداری. سخن از این است که این هست یا نیست. اما وقتی برهان انبیا را ذات اقدس اله نقل میکنند، بعد انبیا علیه السلام در مقام استدلال میگن من این رو دوست ندارم. این چیه؟ یعنی این به سلیقه من وابسته است. تا خصم بگوید خب شما دوست نداری، من دوست دارم، یا نه این به نورانیت قرآن برمیگردد. بیان این انسجام بایدها و بودها از یک سو، هماهنگی حکمت عملی به حکمت نظری از سوی دیگر، این است که قرآن که نیامده به انسان علم یاد بده، که قرآن آمده به انسان ایمان بده. میگه این هست، حالا که هست پس قبول کن. اصلا خدا هست یا نیست به چه درد ما میخوره؟ میخواد فقط به ما یاد بده که خدا هست. اصلا خدا اونه که مشکل آدم حل بکنه، مشکل جهان حل میکنه، مشکل سماوات حل میکنه، مشکل عرش کرسی حل میکنه، مشکل ملائکه حل میکنه، مشکل آغاز و انجام حل میکنه، کلید همه کارها به دست اوست. خب اگر او هست پس از او بخواد دیگه. مگه انسان نباید یه محبوبی داشته باشه، به کسی دل بده، سر بسپره؟ خب اگر بناش چاره هم کسی نیست، بالاخره انسان باید به کسی سر بسپره دیگه. میشه انسان کسی دوست نداشته باشه؟ چیزی رو دوست نداشته باشه؟ به ضرور انسان یه محبوبی دارد، به کسی علاقمنده که مشکلش حل کنه دیگه. به پول چرا علاقمنده؟ برای اینکه یه ابزاریست برای حفظ آبروی او. به خانه چرا علاقمنده؟ برای اینکه سرپناست برای او. به معلم چرا علاقمنده؟ برای اینکه چات کلم از او یاد میگیره. به وسیله نقلی چرا علاقمنده؟ برای مشکل عیابزه ها به او رو حل میکنه. برای انسان به یک جای سر میسپره که مشکل او رو حل بکنه. انبیا میگن بک این حق، انسان محتاجه، وسیله میخواد، الا ولا بد باید که این وسیله رو دوست داشته باشه، اگه نداشته باشه در حفظش نمیکوشد که. بعد میفهمد به این که مشکل شما اینه که شما نمیدونید کار به دست کیه. اگر بدونید کار به دست رب العالمینه، دیگه آفل و غارب و اینایی که موردنی هستند و از بین میروند اونا رو دوست ندارید. اینی لاه بلافلید. شما هم اگر عاقلید باید این چنین باشید. اینی که ابراهیم خلیل میگد اینی لاه بلافلین، منظوری نیست که من دوست ندارم شما هر کسی بخواد دوست داشته باشید. نه، اصلا خدا اونه که دلپذیر باشه. ما خدا رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه فقط ثمره علمی داشته باشه. تو عالم خدایی هست، یا خدا اونه که انسان در برابر او سر بساید و او دل بده، چون همه هویت ما، ذات ما، صفات ما، افعال ما و اوصار ما به او واسطه است. خدا اونه که محبوب باشه. اینا چون محبوب نیستن بس خدا نیستن. یه برهانی رو هست خلیل اقامه میکنه که بشه وحی و نبوت و هدایت و نور، که بشه سازنده، که این تر حرف زدن شما تر تمام کتاب های که باید کلام بگردید این استدلال رو پیدا نمی‌کنید. من دوست ندارم اینا اصلا تو هیچ کتاب کلامی فلسفی نیست. اونا براهین متقن خوش دارن، برهانشون هم خیلی قویه. حالا یا برهان حرکت است، یا برهان حدوث است، یا برهان نظم است، یا امکان ماهوی است، یا امکان فقری است، تا برسد بسیط الحقیقه. هر کدام از اینها براهین متقن و قوی خدا هست. اما حالا هست که چی؟ خلیل خدا میپرماد خدا اونه که آدم بهش دل بده. و من به چیزی که یه وقتی هست و یه وقتی نیست و گاهی با اوان هست و گاهی با ما نیست و از ما خبر نداره و گاهی خودشم گرفتار خودشه، به او دل نمیدم. اینی لا احب العافلین، یعنی القمر و عافلون، این میشه بود. و رب آن است که هر هیچ عافلی محبوب نیست، پس این محبوب نیست. این یک. رب آن است محبوب باشد و اینها محبوب نیستن، پس اینها رب نیستن. دو، با دو تا قیاس، با میانجیگری مهر و محبت ثابت کرده که اینا خدا نیستن. این برهان حرکت نیست. الان شما ببینید مرحوم صدر متعلیهین یا بزرگان دیگر این خیال کرده هست خلیل حق دارد از راه برهان حرکت ثابت بکند. قبل از او جناب فخر رازی این تلاش و کوشش کرده که آیا حضرت خلیل حق از جای حدوث خواست ثابت کند خدا هست، یا از جای برهان حرکت، یا از راه امکان. لأن الهوی فی حزیرت الامکان افولو، این تکلفات جناب فخر رازی است، بعد مرحوم صدر متعلی. اما سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی هم حرف اینا نیست. این لا احب العافلین چیکار با برهان حرکت داره؟ چیکار به حدوث داره؟ چیکار به امکان داره؟ این بند کردن دل است به عقل. شما خیال نکنید قرآن فلسفه است، خیال نکنید عرفان است، خیال نکنید قرآن کلام است. قرآن نوره. اینجور حرف زدن در هیچ کتابی نیست، برای هر کتابی راه و رسم به خودش داره دیگه. این چون میخواد بپروراند تربیت کند، میگد اصلا شما حالا ما بحث علمی میخوام بکنیم که تو عالم خدایی هست یا نه، یا بحث تربیتی داریم. خدا هست که چی؟ که چی بشه؟ خدا هست که در پیشگاه او سجده بکنیم، به او دل بسپریم دیگه. این بند کردن و دخت و دوز حکمت نظری با حکمت عملی، این بند کردن بایدها با بودها، بند کردن نبایدها با نبودها، هماهنگی هستونیست با نبود و نبایده. در همین بخشی که خود قرائت شد بخوندیم، همه اول سوره مبارکه یونس، میبینید آیه سوم این بحث این بود: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. این میشه حکمت نظری. اون که عالم را آفرید خداست. شد ذالکم الله ربکم فاعبدوه. این حکمت، این باید است، این باید به اون بود وصل. این که احیانا گفته می شود از بود باید در نمی آید، این سخن حق است. اما هیچ کس نگفت این که ما یک قیاسی داریم که دو تا مقدمه بود دارد، یه نتیجه باید می گیریم. این رو ما از کسی شهدیم، در کتابی دیدیم، کسی هم چه ادعایی نداره که باید را از بود استنتاج بکنن به این سبک که ما یک قیاسی داشته باشیم. هر دو مقدمش جزء بود باشد، حکمت نظری باشد، نتیجه حکمت عملی. این رو احدی نگفت، کسی هم ادعا ندارد. اونی که میگن بایدها از بود گرفته میشود، یعنی یه قیاسی داریم که یه مقدمش بوده، یه مقدمش بایده، چون باید جزء حکمت عملی است و بود جزء حکمت نظری است و حکمت نظری بالاتر از حکمت عملی است و حکمت عملی پایین تر از حکمت نظری است و نتیجه تابع اخص مقدمتین است، اگر ما یه قیاسی داشتیم یه مقدمش بود بود یه مقدمش باید، نتیجه باید است. خدا ولی نعمت است، این یه مقدمه. هر ولی نعمت را باید پرستید، دو مقدمه دوم، پس خدا را باید پرستید. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا بعد ذی ذالکم الله ربکم فاعبدوه. رب را باید پرستید، خب بپرستید دیگه. خدا رب شماست، این بود. رب را باید ستایش کرد، این باید است. دو، پس خدا را ستایش کنید. بله، اون همونطوری که تو حکمت نظری اون مقدمه اول یا بیان است یا مبین، اگر بدیهی است که نیازی به استدلال ندارد، اگر نظری است که حتما باید به بدیهی ختم بشود تا بشه مبین، این در سلسله بودهاست. در سلسله بایدها هم به شرح ایزن، ما یه بایدهای بدیهی و بیان داریم، یه بایدهای نظری داریم. اون نظری ها را به این بدیهی ها باید ختم کرد تا بشه مبین، تا ما باید مبین داشته باشیم در برابر بود معین. این که انسان ولی نعمت را باید قدر بنهد و از او کسی که کار به دست اوست باید به او مراجعه بکنن، این یا بدیهیست یا بالقوه الغریبه من الفعل. اگر تعلیل نخواهد، تنبیه میخواهد، تبیین میخواهد. اگر بگن آقا شما که محتاجی، حاجت خودت هم که خودت نمیتونی برآورده کنی، نمیدانی، نمیتوانی، اینا برای همه ما روشنه. نه از آینده با خبریم، نه از گذشته با خبریم، نه روزی خود ما به دست ماست، نه به جمعی اشیا عالمیم، نه بر جمعی اشیا سلطه داریم. ما این عجز ما، این برای ما روشنه. باید به کسی مراجعه کنیم که هم بدونه، هم بتونه، هم بخیل نباشه. حالا اگه ثابت شد که زید کلیددار این حرف هاست، این زید هم میدونه، هم میتونه، هم بخیل نیست، فقط تو باید بپرسی ازش. عقل چی میگوید؟ میگوید من که محتاجم، یک، من محتاجم، این جزء بود است. هر محتاجی باید مراجعه بکند غب غنی، اینم باید است. این باید روشنه. من مریضم، هر مریض باید به طبیب مراجعه کند، این یا بدیهی است یا بالقوه الغریبه من العقل، بدیهی است دیگر، یا بیان است یا مبین. دیگه نمیشه کسی اهل اندیشه باشه و به بیماریش توجه داشته باشه و به درمان نیندیشد. من بیمارم برای که الان سردرد یا دلدرد یا دستدرد یا پادرد میکشم دیگه. هر دردمندی باید به طبیب مراجعه کند، این بایدم میفهمه. که بعد بر او ثابت شد که ان الله یشفی و اذا مرستو فهو یشفی، و دو تا قیاس تشکیل میده. من دردمندم، این بوده. هر دردمندی باید مراجعه کنه، این بایده، پس من باید مراجعه کنم. کی طبیب است؟ زید طبیب است، این بوده. باید به طبیب مراجعه کرد، این بایده، پس من باید برم سراغ طبیب. اونم همینطور، اون مشترک است. اصل تناقض مبدا المبادی است، یعنی بدیهی نیست، اولی است. بدیهی اونه که دلیل نخواهد، اولی اونه که استدلال محال باشد. اصل تناقض اینه. شما اگر قبول کردی ثابت میشه، نکول کردی ثابت میشه، شک کردی ثابت میشه، گفتی نمیدانم باز ثابت میشه. اصل تناقض قابل نفی نیست، قابل اثبات نیست، قابل شک نیست. چیزی که اگر او رو اثبات کردی ثابته، او رو نفی کردی ثابته، او رو شک کردی ثابته، یعنی او فراگیره، میشه اولی. ما در حکمت و کلام اولی میخواییم، مشکل ما رو اولی حل میکنه، نه بدیهی. دو تا چهار تا قابل استدلاله، منتها حالا دلیلش چون روشن است ذکر نمی کنن. الاربعت و زوجتون کاملا قابل استدلال، صغرا داره، کبرا داره، ولی چون قیاساتها معها نیازی به اون نیست. اون اصل تناقض زیربنای هر اندیشه است، چه اندیشه بودها چه اندیشه بایدها. یه بیان لطیف جناب بهمن‌یار دارد. بهمن‌یار چون در جوار مرحوم بوعلی قرار گرفت، شهرت پیدا نکرد، چون بوعلی از اون بزرگان کم نظیر است. به تعبیر سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه، ایشون در تعلیقاتشون بر فصوص مصباح دارن به این که ابن سینا فهو ما اخطأ الکثیر لم یکن له کفوا احد، با اشتباهات زیادی که داره در طی این هزار سال کسی مثل اون نیامده. خب کسی که مثلا بدون استاد بشه حکیم، بدون استاد بشه ریاضیدان، بدون استاد بشه طبیب، نه استاد داشته باشه نه شاگرد، کمه دیگه. چجوری نه استاد داره نه شاگرد؟ اساتید مشخص بودن، یه قدر محدودی سواد داشتن، گرچه جزء حکمای بزرگ بودن نسبت به ایشون کم بودن. ایشون میگه من وقتی این قسمت‌ها رسیدم دیدم بقیه اساتید نمیکشن، خودم مشارکتم حل کردم، استادی نداشت. و سالیان متمادی هم درس گفت ولی کسی ابن سینا نشد. خب بهمن‌یار و اینا آدم های کوچکی نبودن که سالیان متمادی بشه و درس خوندن ولی بوعلی نشدن. نه استاد داشت و نه شاگرد. اینه که امام میگوید با فوا ما اخطأ الکثیرة لم یکن له کفوا احد. بهمن‌یار چون در کنار او قرار گرفت رشدی نکرد، وگرنه بهمن‌یار یکی از فحول علما است. ایشون میگوید که همونطوری که در جهان عین ذات اقدس اله مبدا پیدایش همه موجودات است، که اگر معاذ الله الله نبود چیزی در عالم نبود، در عالم ذهن و اندیشه اصل تناقض به منظره زیربنای همه اندیشه هاست. اگر کسی در اصل تناقض تردید داشته باشد، او برش قابل قبول نباشد، هیچ اندیشه ای ندارد. مگر هر چیزی که بیاندیشد هم اندیشید هم نیاندیشید. به هر تقدیر اون بدیهی نیست، اون اولی است. اینی که تو کتاب های منطق از او به عنوان مبدأ المبادی یاد میکنن زیرش اینه، اینکه جز مبادی تصدیقیه نیست. اجتماع ضدین محاله، اجتماع مثلین محاله، دور محاله، اینا جز مبادی تصدیقیه است که همه میفهمن، اما همه اینا استدلال پذیره. اجتماع ضدین چون به اجتماع نقیضین برمیگرده محاله، یه چونی دارد و یه چرایی، اما اون اولیست نه بدیهی. اون یه بستری است که هم حکمت نظری روی اون بستر است، هم حکمت عملی روی اون بستر. او هم زیربنای بودهاست، هم زیربنای بایدها. به هر تقدیر بایدها امور بدیهیاتش همون اصل تناقضه، برای اینکه این شی یا خوبه یا بد، هم خوبه هم بد باشه که نمیشه که. من دردمندم، هم درد داشته باشم هم نداشته باشم نمیشه. این یک، دردمند باید به بدیهی به طبیب مراجعه کند، هم باید و هم نبایدم که نمیشه. این آدم جز وجدانیات است. یک کسی باید باشه این درد برطرف کنه یا نه، این دیگه نظری نیست، این جز وجدانیات ماست، بدیهیات ماست. این بدیهی را اگر کسی بخواد انکار کند، اون اصل تناقض انکار کرده. این دردمند آیا درد داری یا نه؟ بله. هم درد داری هم نداری، این که نمیشه. حالا که درد داری میخوای رفع بشه یا نه؟ هم بخواهی هم نخواهی که نمیشه. پس درد داری، یک کسی با درد برطرف کنه. پس درد داری، درد است و هر دردی باید برطرف بشود. پس این درد باید برطرف بشود. این یک قیاسی است مؤلف از یک بود و از یک باید. چون باید اخص المقدمتین است، نتیجه هم اونه. اینجا هم ذات اقدس سلام فرماد خدا رب است، پس او رو بپرستید. چرا؟ برای اینکه هر ربی رو بپرستید دیگه. همه کارها به دست خداست، این یه مقدمه. کسی که همه کارها به دست اوست باید به او دل داد، پس به او سر بسپر. استدلال هست خلیل سلام الله علیه هم رو همین بند بود و باید است. خدا اونه که آدم بهش دل بده. ما که نمیخوایم فقط یه بحث علمی بکنیم، که انبیا نیامدن که ما رو فقط عاقل کنن. که اینی که جناب سنایی میگوید با بود پیامبر شما صحبت از عقل و علم نکنید، همینه. خب میبینید او آدم کوچکی نیست، مانده حالا این بزرگان به صورت شعر سخن گفتن. بخش وسیع از عظمت القدیر تو همون شعره دیگه، و این شعر ولایت رو حفظ کرد. حرمت او و عظمت او و جلال و شکوه او رو همون ادبیات است، منتها ادبیات ولایت مدارانه، عاقلانه و ادیبانه. همین سنایی که بزرگان بعدی رو او خیلی سرمایه گذاری میکنن، تک تک ابیات او رو در متون فلسفی کلامی نام برن، این بزرگوار میگوید مصطفی اندر جهان، اونگه کسی گوید که عقل. آفتاب اندر سما، اونگه کسی گوید سها. با بود پیغمبر کسی میگه من عالمم. با بودن آفتاب کسی به دنبال سها، اون ستاره کم نور میگرده. بله سها خوبه، اما برای اینکه پیش خودش ببینه. عقل خوبه برای اینکه انسان پیش خودش ببینه، میبینه که خیلی از جاها رو نمیره و سر بلند میکنه آفتاب میبینه. این که وجود مبارک حضرت خلیل استدلال میکند، میگه آقا شما به دنبال چی میگردی؟ میخوای عالم بشی که به درد کسی نمیخورد که. حالا حکیم شدن و متکلم شدن که مشکلی حل میکنه که. یا میخوای مؤمن بشی؟ ببین دلت چی میخواد. دلت کسی رو میخواد که مشکلت حل کنه، ولو اونی که آفتابه آسمونه. خب این دو ساعت دیگه می غروب میکنه، از تو بی خبره. اون وقتی که او غروب کرد مشکلتی که حل میکنه، اون وقتی که منکسف و منخسف شد مشکلتی که حل میکنه. خدا اونه که محبوب باشه، آفل محبوب نیست. پس اینا خدا نیست، این دخت و دوز حکمت عملی به اینا میشه المیزا، اینا میشه طباطبایی. برای اینکه او مربوط به اندیشه زیربناست دیگر، چون تمام اینها با استناد اندیشه تکیه میکنه. گرایش ها چون این چنین است، من با سر بسپارم. اینکه رهبری رو نده، امامت بشر را علم به عهده داره. انسان باید بفهمه بعد بپذیره. چیزی که نمیفهمه چی رو داری بسپاره؟ اول علم است، اول دانش است، بعد گرایش. به هر تقدیر از این طرز کارها، اینه میگن استنباط، اینه میگن اجتهاد، اینه میگن مسئله روز را به قرآن عرضه کردن و از قرآن جواب گرفتن. اینا که تو فلسفه غرب مشکل داشتن، گفتن به این که ما بایدها را از بود که نمیتونیم بگیریم، حالا برفر ثابت کردیم در جهان خدایی هست و نظمی هست و قیامتی هست، چرا باید این چنین باشیم؟ کی گفت باید را از بود میگیریم؟ این سوغاتی که از غرب آمده ادی هم دامن زدن، پاسخش اینه که ما اگر یک قیاسی داشته باشیم، دو تا مقدمش هر دو باید بود باشه، البته کسی از بود باید نتیجه نمیگیره. چه اینکه اگر یک قیاسی داشتیم هر دو مقدمش باید بود، از بایدها بود نتیجه نمیگیرن. اما نکاح همونطوری که تناکوه اسمای الهی اثر دارد، همونطوری که تناکوه مذکر و مؤنث تولید میکند، تناکوه بایدها و بودها نتیجه میدهد. شما بخواید نتیجه علمی محض بگیرید، اونجا فقط صغرا و کبرای بودهاست. اما میخواید نتیجه تزکیه نفوس و تربیت و هدایت و ایمان بگیرید، باید نکاح بین باید و بود باشد. میگویی خدا ولی نعمت است، هر ولی نعمت را باید گرامی داشت، پس خدا را باید حمد کرد و گرامی داشت. فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ذلکم الله ربکم فاعبدوه. چرا؟ لانه یجب ان یعبد الله رب العالمین. یک، و ربو یجب ان یعبد، این دو، فاعبدوه. این باید را کبرا قرار دادن، اون بود را صغرا قرار دادن و نتیجه گرفتن. راه خلیل هم همینه. سیدن استاد مرحوم علامه به جناب فخر رازی، به جناب صدر المتعلهی میگه اینه تذهبو، این برهان امکان نیست، این برهان حرکت نیست، این برهان حدوث نیست، این برهان مهر و محبت است که در هیچ کتاب فلسفی نیست. براستم میگه در هیچ کتاب استدلالی این نیست که من دوست ندارم. دوست نداری میگه آه دوست نداری برای خودت باش، ما دوست داریم. مگه میشه در ریاضی در علوم استدلالی کسی بگه من آه دوست ندارم؟ ولی تو قرآن چرا؟ تو تفسیر چرا؟ خدا اونه که محبوب باشه. و شما ببینید به کی الان سر میسپوری؟ بلاخره کسی که مشکل آدم حل بکنه دیگه. همه مشکلات بدونه، بی منت هم حل بکنه، و هیچ چاره هم نیست. کسی بخواد مشکل نداشته باشه دفع کنه یا رفع کنه محال است. بشر دیگه، از خاک بود دوباره هم خاک میشه. بگه دیگری مشکل من حل میکنه، دیگری هم که خودش مثل این دردمنده. کلیدم به دست کسی که عنده مفاتیح الغیب است، له مقالید السماوات والارض است. با او باشی به سمت راست میپیچه در باز میکنه، با او نباشی به سمت چپ میپیچونه در میبنده. این که فرمود ام علی قلوب اقفالوا، همین دیگه. ما قفل کردیم این دلو. شما لا هر چی بگی اصلا این هم بی اعتنایی به دین، بی اعتنایی به انبیا، واسه ما این در قفل میکنیم. کلید به دست او، با این دهنه میگوشاد میشه فتاح، با اون دهنه میشه مغلاق. یا میبنده یا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اینه که خلیل حق گفته من اون رو دوست ندارم. اینجا هم بین باید و بود دوخت اومد در آیه محل بحث امروز، از امید شروع کرده. میفهمم بالاخره شما بشر امیدوار است یا نه، آینده دارد یا نه. یه وقتی پوچگراست، من میگم به آخر خط رسیده، همون نه. شما آینده روشن و شفاف داری، جای خوبی هم داری، مشخص است، چرا بیراه میری؟ امید جزء کارهایی است که حکمت عملی او رو تعقیب میکند. خوف و رجا از این بابه، خوف و رجا که تو هندسه و ریاضیات و حکمت و کلام نیست، که جزء باید هاست نه جزء بودها، جزء گرایش هاست نه جزء دانش ها. بود با امید، یک، پسندیدن رضا، دو، طمأنینه و آرامش، سه. همه اینها جزء امور حکمت عملی است. اینا را بس به اون حکمت نظری، یعنی بعضی که فرمود جعل الشمس ضیاءا و القمر نورا و قدره منازل لتعلم عدد السنین و الحساب، بعد فرمود فسر الآیات لقوم یعلمون ان فی اختلاف اللیل و النهار و مانند اون لآیات لقوم یتقون، که بحثای بودهاست، هستهاست، حکمت نظری است. بعد روی بایدهای ما تکیه کرده. میفهمید شما به کی امیدواری؟ کی رو میپسندی؟ به چی مطمئنی؟ فرمود اگر از اون اصل دست برداشتی ناچاری به همین زرق و برق دل ببندی، این زرق و برق بپذیری، به این تکیه کنی و این منشأ غفلت تو باعث جهنم رفتن تو میشه. چون میدونه به کی تکیه میکنی؟ تو نمیدونی که این دنیا تو قبل بحث قبلی هم گذشت. فرمود الان شما میدونی اینجا ایستادی کجاست؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها اولئك هم الغافلون ذكر الله اولئك مأواهم النار. میدونی الان اینجا کجا ایستادی؟ این زیرش آب برد. قبلا فرمود بگه الا شفا جور فنهارن، شما همه تو این دره ها رو دیدی، این دره وقتی که باران از بالای کوه به قله کوه میاد بالاخره یه مقدار میتراشه وادی درست میکنه، وادی یعنی دره. ولی وقتی که سیل بیاد این سیل بخشی از این آبها رو از زیر این خالی میکنه، زیر این دامن کوه خالی میکنه، با خودش میبره. شما حساب بکنید دامنه این دره که رودخانه است، سیل عظیم که آمده این خاک ها رو به همراه خودش برده، یه 18 سانتی این رو مونده، اینا که به دامنه کوه وصله است 1 متری رو فرض کنید شما، 1 متر زیرش آب برد، یه 18 سانتی مونده، این رو بهش میگن جروف. اگر کسی اینجا غافلانه اینجا پا گذاشت، پا گذاشتن همان ریزش همان، فرمود با شما روی جروف پا گذاشتی، الا جروفن که هارن، این هارن اسفائله، این فرو میریزه مثل که روی تپه شن پا گذاشتی. فرمود اینجا زیرش خالیه، کجا رو تکیه میکنی؟ به این زرق و برق دنیا تکیه میکنی؟ این رو آب زیرش برده، این پایگاهی ندارد که، این بهش میگن جروف. پا گذاشتی هاریست. حالا چون این ناقص یایی بود، این جمع بین تنوین و یا باعث شد که این یا هست بشه، همون تنوین بمونه، هارن مثل رامن میفت. خب میبینید این ان الذین لا یرجون لقاء الله، فهم بالاخره شما دیجا امیدوار باشد دیگه. به کی امیدواری؟ به چی امیدواری؟ یحسب ان ماله اخلده، یا تولا به رکنه، یا جمع مالا و عدده. آخه به کی امیدواری؟ بگی من امید ندارم، این که نمیشه، برای اینکه آدم موجود محتاج بالاخره باید جای تکیه کنه. نه، چی رو میپسندی؟ این جرفه ها رو میپسندی؟ به چی تکیه میکنی مطمئن میشی؟ اگر گوش دادی به حرف حق، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، شما رو اون میپسنده، این میشه رضای دو جانبه. شما رفتی او هم شما رو گرفت، رضی الله عنهم و رضوا عنه. اما شما که رضوا بالحیات دنیا، شما میدونید دنیا شما رو قبول نمیکنه، این یه رضایت و پسند یک جانبه است، این ایقاع است نه عقد. چرا با خدا عقد نمیبندی؟ تو به دنیا دل بستی، مگه دنیا هم به تو دل بست؟ او از بیانات نورانی است در رسول علیه و آله و تسلیم است که دنیا تو احادیث نبوی است که اسحر من هاروت و ماروت، او از اینا ساحرتره. این امیدت یک جانبه است، رضایت یک جانبه است، تو معنینت یک جانبه است. او که غرور است و فریبکار است و مکار می نشیند و محتال می رود، او که با تو پیمان نبست که، این منتظر تو را بگیره دیگه. فرمود کارت عقد نیست، ایقاع است. خب چرا با خدا عقد نمی‌بندی؟ خدا که دانن فی علوه و آلن فی دنوه، حاضر است با تو عهد ببنده. یکی از لطائف فقه ما هم مسئله عهده. عهد یعنی چی؟ عهد غیر از نظره، عهد غیر از یمینه، عهد یه پیمان دوستی دو جانبه است که خدای من با تو عهد کردم این چی میکنم، این چی نمیکنم، این چی میکنم، این چی نمیکنم. یه طرف عهد ما این، یه طرف عهد او، و قبول میکنه. فرمود اگر به من امیدوار بودی، من تکیگاه تو خوبم. راضی بودی، منم تو رو میپسندم. میشه عقل رضی الله عنهم و رضوان. به من تکیه کردی، منم بله باورت دارم. علا به ذکلات از بین القلوب، بعدم یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی. این میشه عقل. به یاد من بودی، اذکرونی، اذکر کن. تو اگر در جمع دیگران به یاد من بودی، من در جمع فرشته ها به یاد تو هستم. هیچگاه نمیگذارم آبروی تو بره. این میشه عقل. میبینید همه اینها جز حکمت عملی است، همه اینها جز باید هاست که این بود دوخته شد. حالا که او تکیگاه هست، بس به او سر بسپر دیگه. ان الذین لا یرجون لقاءنا، کسی علاقمند به دیدار حق نیست، یعنی معاد را معاذ الله منکره. وقتی معاد را منکر شد دیگه صد جلو خودش از ماورا رو که نمیگم، دنیا رو میبینه دیگه، از گهواره تا گور رو میبینه، پشت سر رو که نمیبینه که. فهمت تو اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. فهمت اینا سرمایهشون یقدر پرخورده، همین مبلغ سرمایه دارن، ولی اینکه اون ابدیت رو که نمیبینن، که همین این 70-80 سال میبینن. همون ذالک مبلغهم من العلم، این که نمیتونی تجارت بکنی که. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، خب با پول خورد که نمیشه تجارت کرد که. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمن بالله، این میشه سرمایه. اگر کسی پول خورد داشت ذالک مبلغهم من العلم، فبود اینا رو بل کن، خیرا که اهل تجارت نیستن که، چهار قدم میرن بعد کسیشون خالی میشه میفتن. این اعرض امن تولاست. تو سوره مبارکه غافرن فبود بین که فلما جاعت و مسلم بالبنیات فره به ما انده من العلم، همین پول خوردی که تو جیبیشونه به همین اکتفا کردن. حالا خیال کردن ایستگاه میر رفتن، فضا درست کردن، سفینه درست کردن، با سرنشین بی سرنشین. این رو بزرگانی که از انبیا و اولیا چیز آموختن میگن این منظومه شمسی، این شمس و قمر، این ستاره ها، اینا که شما میبینید، اینا تکون داده سفره خلقت خدا. یعنی ذات اقدس اله بساط خلقت رو پهن کرد، فرشتگان و انبیا و اولیا و صدیقین و صلحا و شهدا رو در اون ضیافت عمومی تو کنار این سفره دعوت کرد. وقتی غذاهای اونها رو بنده، سفره رو تکون داد. وقتی که سفره رو تکون داد، این خوردندونه هایی که پیدا شده شده آسمان و زمین. اگر آدم بدونه بهشتی که ارزو از سماوات و الارض به ائمه فرمودن تمام اهل دنیا اگر مهمان یک بهشتی بشه جا داره، و این حرف رو باور میکنه که این آسمان زمینی که خلق شده، این سفره الهی که تکون دادن، بالاخره سفره که قدر من تأخور نونی میمونه دیگه، این اونه. دوباره چی میگردی؟ وجود باره که استمی در نهج دارد، شما اگه بدونید بهش چه خبری دور من جمع نمیشی. خب فهمت بگه شما اگر راضی شدی به خدا، خدا هم راضیه، مطمئن بودی، خدا تمعنین تو تأمین میکنه. اما اینها که فرهو به ما انده هم من العلم، اینا حاق به هم ماکان و بیسته از اون. همون اینا پلوخوردی هم، با پلوخورد نمیشه تجارت کرد. اعرض ام من تولا ذکر را ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغ الحمدلله.